ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بانک مرکزی ایران از اوجگیری نقدینگی در کشور و بدهی دولت به بانک‌ها خبر داد. وزیر خارجه آمریکا از پیشرفت مهم در گفتگوهای صلح با گروه طالبان خبر داد. و عراق موافقت خود را با تداوم حضور نیروهای ناتو در این کشور اعلام کرد. بانک مرکزی روز پنجشنبه با انتشار گزارشی جدید در سایت رسمی خود اعلام کرد نقدینگی در آذر ماه امسال به بیش از 22 هزار میلیارد تومان رسیده است. این مقدار نقدینگی نسبت به آذر ماه پارسال 28% و نسبت به آذر ماه سال 96 56% رشد نشان می‌دهد. نقدینگی یکی از مهمترین مؤلفه‌های رشد تورم است. نرخ تورم در ماه گذشته در ایران به بیش از 38% رسید. در بخش دیگری از این گزارش به بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها اشاره شده که با رشدی بالای 28% در آذر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته به 388 هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان بدهی خارجی دولت نیز به بیش از 9 میلیارد دلار رسیده که 1.5 میلیارد دلار آن بدهی‌های کوتاه مدت و بقیه بدهی میان مدت و بلند مدت است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید در روزهای گذشته پیشرفت مهمی در گفتگوهای صلح با گروه طالبان به وجود آمده است. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که واشنگتن به دنبال کاهش خشونت‌ها در افغانستان پیش از مذاکرات مفصل از و جامع‌تر با گروه طالبان است. در همین حال مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در حاشیه نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل از توافق آمریکا و گروه طالبان برای کاهش یک هفته‌ای خشونت‌ها و تنش‌ها خبر داد. مارک اسپر بدون ذکر جزئیات این توافق اظهار داشت رسیدن به یک توافق سیاسی بهترین راه حل برای افغانستان است و پیشرفت‌هایی در این زمینه هم حاصل شده که به‌زودی اعلام خواهد شد. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو میگوید بغداد تمایل خود را برای ادامه مأموریت این سازمان در خصوص آموزش نیروهای عراقی اعلام کرده است. استولتنبرگ این خبر را روز پنجشنبه در جریان نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل اعلام کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، دبیر کل ناتو در این حال تاکید کرد تا زمانی که از حضور نیروهای این سازمان در عراق استقبال شود، این نیروها در عراق باقی خواهند ماند. او پیشتر هدف حضور نیروهای ناتو در عراق را بالا بردن توان نیروهای مسلح آن کشور برشمرده بود.
I remain in close contact with Iraqi leadership.
به تماس نزدیک با رهبری عراق ادامه خواهم داد. ما درباره نحوه پیشبرد مأموریت ناتو در عراق بحث‌های سازنده‌ای داشتیم. هدف ناتو بالا بردن توان نیروهای مسلح عراق تا دیگه به حمایت ما نیازی نداشته باشند. ما همه به جنگ با تروریسم و حصول اطمینان از عدم بازگشت داعش متعهد هستیم.
دبیر کل ناتو به جزئیات این طرح و شمار افراد نظامی ناتو که در عراق مستقر خواهند شد اشاره ای نکرد. و عفو بین الملل در نامه ای به علی اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانهای ایران خواستار آزادی نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی شد. عفو بین الملل در این نامه توضیح داده که با خانم محمدی هنگام انتقال از زندان اوین به زندان زنجان در اوایل دی ماه بد رفتاری شده است. این سازمان مدافع حقوق بشر با استناد به نامه سرگشاده نرگس محمدی از زندان، انتقال او به زندان زنجان را اقدامی تنبیهی به علت حمایتش از خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه خوانده شده است. در این نامه همچنین خواسته شده به خانم محمدی اجازه ملاقات و تماس با خانواده‌اش داده شده و امکانات درمانی برای او فراهم شود.
از رادیو فردا با شما هستیم.
یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس از اعمال محدودیت برای ورود مسافران چینی به ایران انتقاد کرده و گفته این اقدام موجب بر جای گذاشتن تأثیر منفی بر صنعت گردشگری ایران می شود. بشیر خالقی تاکید کرده که مقامات بهداشتی چین اقدامات پیشگیرانه لازم را به کار بستند و شیوع ویروس کرونا را به نحوی کنترل کردند. این در حالی است که شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا جدید در چین روز چهارشنبه افزایشی جهش گونه داشت. پیشتر در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، درباره اظهار نظر این عضو کمیسیون بهداشت مجلس پرسیدم.
ایران در مسیر سیاست خارجیش بارها مجبور شده به امتیازات خاصی رو مشخصاً به روسیه و چین بده، هرچند موضوعات مختلف بوده از حوزه نظامی گرفته تا حوزه بهداشتی، منتها روح اینها روح سیاسی و امنیتی است. اواخر مرداد 95 یادتون هست ایران برای باج دادن به روس‌ها حاضر شد برخلاف ماده 146 قانون اساسی از پایگاه نظامی نوژه در همدان استفاده کنه به روس‌ها پایگاه بده. روی کردی که ایران در ماجرای کرونا در قبال چین شبیه اینه، هرچند موضوع نظامی نیست اما روحش سیاسی و امنیتی است. به نظر میرسه که ایرانی ها گوشه چشمی دارند به روابط بسیار استراتژیک و حساسی که بین تهران و پکن وجود داره بعد از تحریم های کمرشکن آمریکا. ایرانی ها و چینی ها اخیراً یه قرارداد حدوداً 400 میلیارد دلاری تفاهم‌نامه امضا کردن، همچنان که رئیس مرکز سرمایه‌گذاری تهران در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت چینی ها مجازند بدون حضور در مناقصات تو هر پروژه‌ای ورود کنند. این در واقع تنها پنجره تنفس ایران برای دور زدن تحریم ها هست، برای همین از هر فرصتی استفاده میکنه که دل چینی ها رو به دست بیاره و مجموعه رفتارهایی که ایران در قبال چینی ها در ماجرای کرونا انجام داد، از کمک هواپیمایی ماهان گرفته برای پرواز کردن و مسافرت مسافران چینی در استانبول و فرودگاه ترکیه تا نحوه ورود چینی ها به تهران، همه زیر این مجموعه قرار داره.
بشیر خالقی عضو کمیسیون بهداشت مجلس در ضمن گفته که برقراری محدودیت شدید برای ورود گردشگران چینی باعث تأثیر منفی بر صنعت گردشگری ایران میشه. به نظر شما در صورت اجرایی شدن اظهارات این عضو مجلس، یعنی اجازه ورود گردشگران چینی به ایران، باید منتظر چه عواقبی بود؟
روزنامه شرق میگه روزانه حد اکثر حدود 1000 مسافر چینی وارد ایران میشن که اینها بخش اعظمشون هم در واقع توریست نیستن، گردشگر نیستن، هیچ تأثیری مطلقاً به صنعت گردشگری ایران ندارن. واقعیت نیستش که در شرایط چنین بحرانی، وضعیت خطیری مثل ماجرای کرونا، کشورها از منافع بسیار بسیار بزرگشون هم چشم‌پوشی کردن، چه برسه به ورود روزانه حدود 1000 تا مسافر که شاید 100 تاشون هم توریست نباشن. نه، مسئله سیاسی و امنیتی است. مجموعه کارها رو که نگاه میکنید، مثلا اغلب این همکاری ها از طرف هواپیمایی ماهان با چین صورت گرفته که در ارتباط تنگاتنگ با سپاه پاسداران هست. از سال 2011 توسط آمریکا تحریم شده به دلیل خدماتی که به سپاه در سوریه و غیره میده. سایر تصمیماتی که گرفته شده در زمینه حتی مانیتور کردن ورود مسافران چینی به ایران، اجازه اونها به ورود، همه اینها تصمیماتی سیاسی با هدف نادیده گرفتن خطر، برای اینکه تنشی بین تهران و پکن ایجاد نشه و چینی ها یادشون بمونه که ایرانی ها در این شرایط بسیار محبت کردن به طرف چینیشون.
آیا به نظر شما ایران برای ورود ویروس کرونا به کشور دارای تجهیزات و امکانات کافی هست؟
ببینید، اون بخش مربوط به پزشکیش و امداد پزشکیش واقعیت هستش که کسی نمیتونه با دقت حرف بزنه. صنعت پزشکی ایران و حوزه پزشکی ایران مجموعاً حوزه عقب مانده ای نیست، حوزه قابل احترامی است. تجهیزاتی که ایران هم داره در قیاس با خیلی از کشورهای منطقه تجهیزات بدی نیست، تجهیزات قابل احترامی است. منتها مجموعه این شرایط شما باید ذیل موضوع بزرگتری ببینید، موضوع کارآمدی حکومت و نظام در مواجهه با بحران ها. یه نمونه الان در ماجرای برفی که در گیلان آمده میبینیم کاملا حکومت و دولت و دستگاه اجرایی فلج شدن، کاملا غافلگیر شدن. در سایر حوادث و سوانح غیر طبیعی و طبیعی ماه ماه‌های اخیر و سال‌های اخیر هم اگر نگاه بکنید به وضوح می‌بینید بلا استثناء دولت غافلگیر میشه، بلا استثناء روند کمک به سانحه دیدگان مختل میشه، مردم دچار آسیب میشن و کاری از پیش نمیره. مسئله این هستش که در صورت شیوع چنین بیماری در ایران یقیناً ساختار مقابله با بحران ایران کارآمدی لازم رو نداره. بنابراین با اینکه ساختار پزشکی ایران ساختار نسبتاً قوی و قابل احترامی است بر اساس ارزیابی‌های بین‌المللی، اما ساختار مدیریتی ایران این روند رو تخریب خواهد کرد و بالقوه میتونه یک فاجعه در ابعاد ملی اتفاق بیفته.
توضیحات مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر و روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان رو میشنوید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
اگر می‌بینید افرادی به عنوان اینکه صلاحیتشون تایید شده ولی میان و بعد کثافت کاری علم میکنن که خود هم اونایی که مدعی ارزش هستن میگن اینها صالح نیستن، این نشون میده که اساساً ملاک ارزش ها، اون ارزش های سنتی، ارزش های واقعا معرفتی و ارزش هایی که ریشه در تاریخ این سرزمین کهن داره نیستن. نمیتونه یک نفر که خودش دزده، جنگل خاره، کارخانه جات رو به اصطلاح با کلک و لطاف الحیل قورت داده خورده، حالا بیاد صلاحیت این اون رو تایید بکنه. نمیشه همچی چیزی.
یه پیغام داشتم واسه آقای سردار سلامی که میفرماین که ما فکر کردیم که یک موشک کروز زدیم. میخوام بگم که شما که اگر یه پشه رو تو آسمون بزنید تمام این رسانه ملیتون از صبح تا شب تو بوق و کرنا میکنن، شما که فکر کردی موشک کروز آمریکایی رو زدین، چی شد دقایق بعد نیومدین توی تلویزیون و از عملیات غرور آفرینتون مثل اون چی که پهپاد رو مثلا زده بودین، پهپاد آمریکایی رو صحبت کنین؟ شما که دقیقه‌ای در اینجور مسائل درنگ نمیکنین، پس از همون لحظه اول میدونستید که هواپیما رو زدید و دارید دروغ میگید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در 1 سال گذشته به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب 57 با شماری از چهره‌های سیاسی، فرهنگی، هنری و اجتماعی گفتگو کردم. با آنان پرسش‌های زیادی را در میان گذاشتم، اما غالباً در پایان مصاحبه از چشم‌انداز و آینده احتمالی در ایران و پیش‌بینی آنها پرسیدم. من فرهنگ قویمی از شما دعوت می‌کنم در اینجا به پاسخ عباس میلانی، نویسنده، مورخ و ایرانشناس توجه فرمایید. آقای میلانی، توجه به تحولات در داخل ایران و مسائلی چون مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها، به گمان شما حکومت جمهوری اسلامی تا چه مدتی میتونه به بقای خودش ادامه بده؟
ببینید، پیشگویی رو پیغمبرا میکنن، پیشبینی رو علوم اجتماعی میکنن. پیشبینی من اینه که قطعاً این رژیم توان دوام نداره. کفگیرش به تعدی خورده، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اجتماعی. مشروعیتی در مورد مردم نداره، فسادش همگیره، رسواییش همگیره در سطح منطقه، به غیر از کسانی که بهشون پول میده هوادارانی نداره روسیه پشتش رو داره خالی میکنه. یعنی این بیکفایتی 40 ساله ایران رو به یک ورطه سقوط کشونده و این رژیم رو به نظر من به آستانه قطعی ناتوانی کشونده. کی اتفاق میفته اونو نمیدونم، ولی در این که یک تغییر ساختاری در ایران لازمه برای اینکه از این بحران بگذره ایران و خطرهای دیگری که در افق هست احتراز ازش بشه، برای من اصلا شکی نیست. اون پیشگویی نیست، پیشبینیه.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.